اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رحمه الله لما اخرج الى الربذه. توفیق است به حمدالله خدمت عزیزان خانم ها و آقایان در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها برخورداریم از سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشان امیر ملک ولایت در نهج البلاغه و امشب در ادامه خطبه های پیشین به خطبه شماره 130 رسیدیم. این خطبه و این سخنان کوتاه اما نافذ و پرمحتوای امام پیش از سید رضی توسط مرحوم کلینی در روضه کافی آورده شده است و همین گونه عبدالعزیز جوهری در کتاب از سقیفه این کلام امام رو آورده است. بنابراین پیشینه قبل از نهج البلاغه دارد و اسناد اون هم روشن و موجه. اما عنوانی رو که ملاحظه فرمودید این بود که این سخن لأبی ذر به ابو ذر گفته شده است هنگامی که اخرجه، هنگامی که برون رانده شد و تبعید شد به سوی ربذه، سرزمین ربذه که در ادامه خواهم گفت. و آغاز سخن هم همین گونه است: یا ابا ذر. امام با خطاب به ابو ذر سخنشون رو آغاز میکنن: انکه قذبت لله، تو برای خدا غضب کردی، پس فرج و من غضب تله، تمام امید تو با آن کسی باشد که برای او غضب کردی. انشاءالله اشاره میکنم و توضیح خواهم داد. اما لازم است که ابتداعا این جمله گفته بشه: کسی که الان پیرامون شخصیت او سخن گفته میشود و امام در این کلام اون رو محور قرار دادند و مورد خطاب، شخصیتی است به نام ابو ذر غفاری، همان گونه که میدانید نام اصلی او جندب ابن جناده است. جندب ابن جناده از قبیله بنی غفار. این قبیله از تیره کنانه هستند و زیر مجموعه اون طبقه بندی بزرگی که در میان طبقات عرب وجود داشت از شاخه مضر. این بزرگ انسان در شمار 5 نفر اولی است که به اسلام و پیامبر ایمان آورده است، یعنی در میان 5 نفر نخست پیشتازان اسلام و مسلمانی شمارده می شود. پیامبر مکرم اسلام در مورد این شخصیت 2 جمله دارند که در مورد هیچ کس این جملات رو ندارند. و این از ویژگی های جناب ابو ذر است، این سخنانی که پیامبر برای او گفتند. عین متن عبارت نبی مکرم رو میخوانم که مورد وثوق مسلم است: رحم الله ابا ذر، خدا ابا ذر را رحمت کند. یعیش وحده، تنها زندگی میکند، یه غربت و تنهایی دارد در دنیا. و یموت و وحده، در تنهایی میمیرد و جان میدهد. و یحشر و وحده، در قیامت هم تنها محشور میشود. شرایط و انحصار شخصیتی دارد که به تنهایی محشور میشود. جملات عجیبی است که پیامبر برای این بزرگ انسان بر لب جاری فرمودند. یه انسانی است که ممتاز و تک است در زندگی و ممات و حشر. جمله بعدی که از پیامبر در مورد این مرد نقل شده است این است که ما ازلت القبراء ولا اقلت القبراء، ما ازلت الخزراء ولا اقلت القبراء. به بیان ساده میشه که آسمان نیلگون بر کسی سایه نیفکنده است و زمین تیره کسی رو بر روی خودش تحمل نکرده است. الا زی لهجتن اصدق من ابی ذر، از کسانی که سخن میگویند همانند ابی ذر، یعنی پیامبر نبی مکرم شهادت میدهد که راستگوترین کسان در میان صحابه او ابو ذر است و این رتبه و جایگاه ابو ذر رو پیامبر مطرح میکنه. خب این دو عنوان و این دو تعبیری که پیامبر در مورد ابی ذر به کار میبرن شگفت انگیز است، منحصر به خود این مرد است و کافی است برای اینکه مقام اون رو در نزد نبی رحمت و در پیشگاه خداوند نشان دهد. بسیار حائز اهمیت. خب این بزرگ انسان از راویان عمده احادیث خاصی است، من جمله راوی اصلی حدیث سفینه است. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، پیامبر فرمودن خاندان من مثالشون و وصفشون مانند کشتی نوح است، همان گونه که کسانی که بر کشتی نوح نشستند، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، کسانی که بر این کشتی نشستند نجات پیدا کردند، اونهایی که ماندند هلاک شدند. خاندان من این ویژگی رو دارن. راوی اصلی این حدیث ابو ذر است. از راویان اساسی و بنیادین حدیث قدیر ابو ذر غفاری است و موارد دیگری، و به لحاظ وثوق به گونه ای است که شیخین یعنی بخاری و مسلم، این دو بزرگ اهل حدیث اهل سنت، در دو منبع و دو کتاب خودشون و دو صحیح خودشون، صحیح بخاری و صحیح مسلم، 281 روایت از این مرد نقل میکنند و این قابل توجهه که این مقدار اعتماد و وثوق به نقل او و سخن او این بزرگان اهل سنت داشتند. و در پایان هم در سال 32 هجری در بیابانی با همین نام به نام ربزه، در قربتکده‌ای به نام ربزه، بیابان بیاب و علفی و منطقه محرومی که قریب شاید 140-150 کیلومتر با مدینه فاصله داشت، در تنهایی جان داد و غافل از راه رسید و غافل سالاری که مالک اشتر است آمد و وعده پیامبر محقق شد که ابو ذر به تنهایی جان داده است. عبدالله ابن مسعود صحابی پیامبر بر او نماز گذارد با این جمع و در همان سرزمین ربزه ابو ذر را در عالم تنهایی به خاک سپاردند. این یه شمه از شخصیت این بزرگوار. اما بخشی از زندگی ابو ذر یه مطالب جدیتری رو دارد که دورانی است که مواجه میشه با دوران خلافت خلیفه سوم و عثمان ابن عفان. این دوران دوران خاصی است و چالشی است از زندگی جناب ابو ذر. هنگامی که نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج مالی در دوران این خلیفه اوج می‌گیرد و بخشش‌های آنچنانی از بیت المال مسلمانان دست می‌ده، جایی است که ابو ذر تحمل این صحنه‌ها را ندارد. فریاد عدالت‌خواهانه ابو ذر برمی‌خیزد اما دستگاه خلافت بر نمیتابد اعتراضات ابو ذر رو، و یه تنش سنگین بین شخص خلیفه و ابو ذر پیش میاد که نتیجه آن است که ابو ذر به تبعید میرود، ابتداعا به شام، باز ماجراهای شام است و درگیری با معاویه و بازگرداندن ابو ذر بسیار موهش و بسیار سخت به مدینه و عدم تحمل خلیفه او را در مدینه و تبعیض به ربزه. و لحظه‌ای که الان این خطبه رو می‌خوایم برای این قسمت پایانی این بخش پایانی به اصطلاح تاریخ ابوذر بازگو کنیم. اما لازم است من برای اینکه این صحنه رو و اینکه چه شده است که این ماجرا پیش آمده است و این صحنه تاریخی خدمت دوستان روشن بشه، لازم است که من یه بخش هایی رو بگم محضر مبارک عزیزان، و اون بالاخره میخوانم از جلد هشتم شرح ابن ابوالحدید معتزلی، این شارح اهل سنت نهج البلاغه، که ماجرا رو این گونه نقل میکند که وعلم ان الذي عليه اکثر ارباب السیره و علماء الاخبار و نقل، اون نکته‌ای که اکثریت اهل سیره عالمان تاریخ اتفاق نظر دارند اینه که ان عثمان ابن عفان، عرض به خدمتون، بله، ان عثمان نفا اباذر اولا الى شام، عثمان ابتداعا اباذر رو به شام تبعید کرد، ثم استخدمه الى المدینه، دوباره او را به مدینه برگردان، لما شکا منه معاویه، هنگامی که معاویه از اون شکایت کرد، ثم نفاه من المدینه، سپس اون رو تبعید کرد از مدینه، نفی بلد کرد، الى ربزه، به بیابان ربزه، لما عمل بالمدینه نظیر ما کان یعمل به شام، وقتی که همون سخنان و رفتارهای شام رو در مدینه هم ابوذر انجام داد. اصل هذه الواقعه، بعد میگه اصل ماجرا چی بوده است، ان عثمان لما اعطا مروان ابن الحکم و غیره بیوت الاموال، هنگامی که خلیفه به مروان حکم و دیگران از بیت المال فراوان بذل و بخشش کرد، و اختص زید ابن ثابت به شیء منها، و به زید ابن ثابت چه سرمایه های کلانی رو عثمان داد از بیت المال، جعل ابوذر یقول بین الناس و فی الطرقات و الشوارع، ابوذر فریاد برآورد در میان خیابان، در میان کوچه بازار، به شکل عام، بشر الکافرین به عذاب علیم، بشارت داد برای کافران به عذاب سنگین، و یرفع بذلک صوته، و صدای خودش رو، فریاد خودش رو بلند کرد، و یتلو قوله تبارک و تعالی، و این آیه رو مدام در کوچه خیابان میخواند، و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، اونها که ذخیره می کنند، انباشت می کنند این سرمایه ها رو، سکه ها رو، طلاها رو، نقره ها رو، و در راه خداوند هزینه می کنند، بشارت بده پیامبر اینها رو به عذاب علیم. فرف ازالکه الى عثمان مرارن به هو ساکت، این مرتب به عثمان گزارش می دادن که آقا ماجرا این ابوذر داره این کارها رو می کند، این صحبت ها رو می کند. بالاخره سکوت کرد و تا ثم انه ارسل الیه مولا من موالی، یکی از خواص خودش رو خلیفه فرستاد، گفت ان انتهه اما بلغنی انک، ما خواهش میکنیم که نگو، دست بردار، چنین نکن. فقال ابوذر ابا ینهانی عثمان عن قرائت کتاب الله تعالی، آیا عثمان به من میگه نخونم قرآن رو؟ من دارم قرآن رو میخونم. به تعبیر عرب طلبها ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه دیگه، حالا این آیه در مورد هر کسی هست، شامل حال اون میشه، من دارم کلام الهی رو میخونم. و عیب من تر، و این عیبه که من میخوام ترک کنم کلام الهی رو، مگه من این کار رو میکنم؟ فوالله لعن ارض الله به سخط عثمان احب الیه، من باید خدا رو راضی کنم، برای من این محبوب تره تا اینکه عثمان ناراحت باشد از رفتار من، و خیلی لی من ان اسخط الله به رضا عثمان، و این برای من بهتره که من رضای عثمان رو به دست بیارم و خدایی را ناخشنود کنم که کلام او را ترک کردم. فاغضب عثمان، عثمان غضبناک شد، ذالک و احفظه، اینو تحمل کرد، و تصابر و تسامه که مقداری تحمل کرد، الی ان قال عثمان یومن و ناس و حوله، یه روزی وقتی که مردم بودن در یه مجمع عمومی، گفت ایجوز للامام ان یاخذ من المال شیئا قرضا، آیا امام المسلمین میتونه این چیزی از بیت المال قرضی برداره؟ فاذا ایسر قضا، وقتی دستش باز شد برگردونه بیت المال. فقال کعب الاخبار، کعب الاخبار یک از علمای یهود بود و به ظاهر اسلام آورده بود، در دربار امویان بود، گفت به عثمان که لا بأس بذلک، نه مشکلی نیست. فقال ابوذر، ابوذر که در جمع بود فریاد برآورد، یا ابن یهودیین اتعلمنا دیننا، ای یهود زاده، تو دین ما رو میخوای به ما آموزش بدی؟ کلام خدا این رو نمیگوید. فقال عثمان قد کسر آزاکلی، و عرض به خدمتون اذیت های تو دیگه برای من زیاد شد، به من و اصحاب و اطرافیان من، لذا الحق به شام، بود بری از مدینه بیرون و به شام. و اخرجه الیها، تبعید کرد به شام اون رو. فکان ابو ذر ینکر علی معاویه اشیاء ان یفعلها. خب وقتی در شام بود کارهای معاویه رو که میدید یکی یک نقد میکرد و ایرادات کار رو مطرح میکرد. فبعث الیه معاویه یوما ثلاثه مع دینار، 300 دینار یه روز معاویه براش فرستاد در خونش و گفت آقای ابو ذر قابلی نیست، بفرمایید. فقال ابو ذر به رسوله، ابو ذر به فرستاده معاویه و این آورنده پول گفت ان کانت من عطایی الذی حرمتمونی آمی هازا اقبلها، اگر این مربوط به منه که شما ندادین تا الان به من و حقمو محروم کردید میگیرم. اما و ان کانت سلح، اگر اینو میخوان هدیه به من بدید، فلا حاجت لی فیها و ردها علیه. برگرداند 300 دینار رو به معاویه، قبول نکرد و نشان داد که ابو ذر خریدنی نیست، فیجخار نیست. ثم بنا معاویه الخضرا به دمشق، معاویه شروع کرده بود اون کاخ سبز معروف خودش رو در دمشق میساخت. فقال ابو ذر یا معاویه، ابو ذر فریاد برمی آمد، ای معاویه، ان کان تازا من مال الله فهی الخیانه، این را از بیت المال و مال خدا داری میسازی، این خیانت به مسلمانان و به خداست. و این کانت من مال که فهیل اسراف، اگر از مال خودت که اسراف، از کجا اومده این اسرافه. و کان ابو ذر یقول به شام والله لقد حدثت اعمال ما عرفها، یه کارهایی داره اینجا انجام میشه که من هیچ سابقه اینها رو ندارم و در اسلام این رفتارها وجود نداره. و الله ما هی فی کتاب الله ولا سنت نبیه، و اینها نه در کتاب خداست نه در سنت پیامبر. والله نی لعرا حقا یدفع، میبینم چه حقوقی داره، حقهایی داره خاموش میشه. و باطلا یحیا، و چه باطلهایی رو داره معاویه زنده میکند. و صادقا مکذبا، چه سخنان صدقی تکذیب میشن. و اثرتن به غیر تو، چه حرکت های غیر تقواگونه ای رو میبینم. و صالحا مستأثرا علیه، و انسان های صالحی که هیچ کاری از دست اونها بر نمیاد. به اینجا که رسید دیگه معاویه نتوانست تحمل کرد، البته صحنه های جدی داره که دیگه من نمیخورم دیگه همین رو. و خطاب کرد به دستگاه خلافت و به عثمان پیام داد که ان ابا ذر لمفسدن علیک الشام، ابا ذر داره شام رو علیه تو تخریب میکنه، عثمان برش گردان، من نمیتونم کاری بکنم. فتدارک اهله ان کان لک فیها حاجه، به داد مردم شام برس که اینا رو گمراه میکنه ابو ذر اگر چاره نکنی. شبانه ابا ذر رو از شام دمشق بر اشتر بدون پالان، به تعبیر ما بدون جهاز، سوار کردند و تاخت آوردند بدون مروت و محبت تا مدینه. چندین روز که طول کشید آوردند و با تنی آزرده به مدینه رسید، اما دیگه بلافاصله به سرعت خلیفه اون رو خواست و بعد هم حکم تبعید به ربذه رو صادر کرد. من همین مقدار از این ماجرا رو میخوانم و برمیگردم به کلام امام و این صحنه. جالبه که این رو هم بخونم بعد دیگه متن سخن رو بگم، متن این شش خط هفت خط امام رو خدمت عزیزان شرح کنم. و اون اینه که کار به اونجا کشید که لما این رو ابن عبدالحدید از همین ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری در کتاب از سقیفه می نویسد، از اونجا نقل می کنه، میگه لما اخرج ابو ذر الی ربذه، وقتی ابو ذر رو عثمان تبعید کرد به ربذه، فنودی فناس، اعلام شد در میان مردم الله یکلم احد ابا ذر، هیچی حق نداره با ابا ذر صحبت کنه وقتی داریم تبعیدش می کنیم. ولا یشیعه، هیچکی مشایعتش نباید بکنه، باید طبق قانون حکومتی تنها برود و محکوم است به این محکومیت. و امر مروان ابن حکم ان یخرج معه، و به مروان حکم هم که دیگه متاسفانه بالاخره دیگه سرسپرده و همه چیز و بالاخره همه کاره دستگاه عثمان شده بود، گفت که برو و مراقب باش که کسی به او نزدیک نشه و غیره. و تهاماه الناس، و مردم هم دیگه بالاخره کنار گیری کردن، الا علی ابن ابی طالب علیه السلام و عقیلن اخا و حسنن و حسینن علیهم السلام و عمار، پنج نفر اومدن و حرف خلیفه نکردن. علی ابن ابی طالب، عقیل، حسنین و عمار اومدن برای مشایعت ابوذر و یه صحنه غم‌انگیز تاریخی عجیبی شکل گرفت که شد زمینه این خطبه که الان میخونیم خدمت عزیز. فانهم خرجوا معه یشیعونه، اینها اومدن برای همراه. فجعل الحسن علیه السلام یکلم ابوذر، امام مجتبی شروع کردن با ابوذر صحبت کردن. فقال له مروان، مروان که مراقب بود و گارد ویژه بود، اومد گفت که ایهن یا حسن، ای حسن دور شو، الا تعلم ان امیر المؤمنین قد نهى عن کلام هذا الرجل، نمیدونی امیر المؤمنین عثمان گفته است که نباید نزدیک بشین به این مرد، هذا الرجل، به این مرد. فان كنت لا نعلم فعلم ذلك، اگر نمیدانی هم بدان. به مجرد اینکه این توهین رو کرد و این جمله رو گفت، امیر المؤمنین رو بدن جلو علی ابن ابی طالب. فحمل علی علیه السلام علی مروان، یه حجمه آوردن. فضرب به صوت بین اذنه راحلته، با یه چیزی زدن به میان پیشانی اسبش، وراندن اون رو به کنار، گفتن تنه لها کالله فی النار، دور شوی کسی که خدا تو را به آتش مبتلا کند و می کند. فرج مروان مغضبن الی عثمان، صاف رفت پیش عثمان که آقا ماجرا اینه. فاخبره خبر فتلزا علی علیین، اون رو نسبت به امیر المؤمنین امام علی برافروخته کرد. وقف ابوذر، فرصتی پیش اومد، ابوذر ایستاد و مردم هم اومدن جلو دیگه. فودعه القوم، مردم دیگه اومدن با ابوذر خداحافظی کردن. کسی همراهش بود به نام زکوان که این از خدمتکاران امهانی بود، امهانی بود، خواهر امیرالمومنین، که همراهی میکرد برای این سفر ابوذر رو. این کی بود؟ این قال زکفان حفظت و کلام القوم، من حرفایی که اونجا رد بدل شد حفظ کردم. و کان حافظن، ابن ابوالحدید میگه این از حفاظ بود، یعنی جوهری میگه در اصل، میگه این خب از اونایی بود که کارشون اصلا حفظ بود و قدرت و حافظه بالا و کسانی بودن که اصلا کارشون این بود. فقال علی علیه السلام، بعد مطالبی رد و بدل شد، من جمله امام علی گفت این مطالب اینجا رو، این سخنان رو امام اونجا فرمودن. اما اجازه بدید من این چون به ناس این خطبه رو بگم، یه دو سه سخن دیگه هم که اینجا رد و بدل شده بگم، بعد برگردم به خطبه. فتکلم عقیل، و عقیل هم بعد از امام علی کلاماتی رو مطرح کرد. قال ما اسا ان نقول یا ابوذر، چی بگم ای ابوذر، و انت تعلم اننا نحبک، میدانی ما تو رو چقدر دوست داریم، و انت تحبنا، و تو هم که ما رو دوست داری. فتق الله، دیگه هم مسیر تقوای خودت رو برو مرد. فان التقوا نجاتون، تقوا عامل نجات است. وصبر فان الصبر کرمون، و صبوری کن که کرامت در صبر است. و علم ان استقالک الصبر من الجزع، اگر صبر بر تو سنگین بیاید این نشانه بیقراری است. و استبتعک العافیه من الیأس، اگر که احیانا عافیت طلبی کند کسی، این خب دلیل بر اینه که ناتوان است و مایوس است. فدع الیأس و الجزع، محکم و قوی بیقراری و جزع و یأس رو به کناری بگذار. ثم تکلم الحسن، بعد امام مجتبی شروع کردن با ابوذر این لحظه خداحافظی صحبت کردن. گفتن یا اما عمو جان، لولا انه لا ينبغي للمودع ان يسكت بل للمشيع ان ينصرف، میدونم که در وقت وداع نبود خیلی صحبت کرد و چاره‌ای هم نیست جز این که باید دیگه برگردیم، و الا دوست می‌داشتم که با تو صحبت کنم، لذا سخن رو کوتاه می‌کنم. وقت اتل قوم الین که ما ترا، مردم با تو کردند اون چرا که میبینی. فزع انک دنیا به تذکر فراقها، و تو دنیا رو با تمام خصوصیاتش رها کردی و گذاردی و شدتهایی که بر تو شد. وصبر حتی تلقا نبی یک، پس صبوری کن تا پیامبرت را ببینی، و بدان که با هو انک راز، و او از تو رازی است و خوشنود است. ثم تکلم الحسین، بعد از شهدا خداحافظی کردن با، گفتن یا اما عمو جان، ان الله تعالی قادر ان یغیر ما ترا، بدون خدا میتواند اون چرا که تو دیدی در این جامعه و دلنگران اون بودی تغییر بده، دوامی نمیدارد. و الله کل یوم هو فی شأن، و خداوندان با آن در کار است. قد منعک القوم دنیاهم، این مردم تو را از دنیاشون خواستن منع کنن، اما و منعتهم دینک، و تو اینها رو به دینشون هشدار دادی و مراقبتشون دادی. فما اغناک هم ما منعوک و احوجهم الی ما منعتهم، که در متن سخن امیرالمومنین هست میگم فسأل الله الصبر و النصر، از خدا طلب صبر کن و طلب یاری کن، واستعذ به من الجشع و الجزع، و از خداوند پناه ببر به این که بیقراری جزع فزعی داشته باشی. فإن الصبر من الدين والكرم، صبر نشانه مروت و انسانیت و دینداری است، و إن الجشع لا يقدم رزقا، و بیقراری روزی انسان رو فزون نمی کند و عجل آدمی رو به تأخیر نمی اندازه. ثم تکلم عمار رحمه الله مغضبا، عمار هم یه چند مطلبی رو گفت و کلماتی رو گفت که دیگه من بگذرم و تمام شد. و بکا ابوذر، وقتی اینها صحبت کردن این چند نفر، این پنج نفر، ابوذر تو اون لحظه جدایی تنهایی گریست. و بکا ابوذر، احساسی شد شرایط، و کان شیخ کبیرا، سن بالایی داشت تو اون شرایط، مسن بود ابوذر، سنش زیاد بود. و قال رحمکم الله یا اهل بیت الرحمه، خدا شما را رحمت کند این خاندان و اهل بیت رحمت. اذا رأیتکم ذکرت بکم رسول الله، وقتی شما رو میبینم یاد پیامبر میفتم. مالی بالمدینه سکنون ولا شجنون غیرکم، من به مدینه دلی قراری جز شما ندارم. انی ثقلت علی عثمان بالحجاز، عثمان نتونست من رو تحمل کنه، من سنگین بودم بر عثمان. کما ثقلت علی معاویه به شام، همونطور که معاویه نتونست من رو تحمل کنه و رفتار من رو و برخورد من، و کرهن و جاور اخاه و ابن خاله بالمصرین، فافسد الناس علیه ما، اینها فهمیدن که بالاخره من مردم رو نسبت به مشکلات اینها آگاه خواهم کرد. لذا فسگرنی الى بلد لیس لی به ناصر ولا دافع الا الله، لذا منو به سرزمین دارن میفرستن که هیچ یاری کمکی چیزی ندارم جز خدا. والله ما اريد الا الله صاحبا، و خدا فقط صاحب و یار من است. و ما اخشام الله وحشه، و با وجود خداوند هیچ خوفی از هیچ کس و چیزی نداره. خداحافظی کردند و با همه مطالب ابوذر رفت، و این آخرین دیدار بود و بازگشتی از ربزه برای این صحابی بزرگ پیامبر دست نداد تا جان داد، با همین تبعیدی که انجام شد. خب برگردیم به کلام امام و سخنانی که این همون مطالبیه که امیرالمومنین اینجا گفتن، تو این حالات وداع گفتن که من نخوندم که خود خطبه رو بخونم. یا ابوذر، ای ابوذر، انک غضبت لله، تو غضب کردی بر این مردم برای خدا. فرج من غضبت له، پس تمام رجاء و امید تو به آن کسی است که برای او غضب کردی. خب استهزار دارید هنگام اینکه غضب برای منافع شخصی باشد، پایگاه و سرمنشأ اون نفسانیت در وجود انسان. وقتی منافع شخصی انسان زیر سوال میره، نفس میجنبد و غضبناک میشه، و این غضب غضبی است که خب مردود است و زمینه رو برای مفاسد بعدی فراهم میکند. وقتی میگفتیم الغضب و مفتاح و کل شر، یک کلیدی میشه برای شرور بعدی. اما هنگامی که غضب برای خداست نه برای نفس، برای عدم رعایت حدود و حقوق خدا و خلق است، اینجا این غضب میشه نشانه غیرت و حمیت دینی و اون صلابت و جدیت. اون جمله‌ای که پیامبر در مورد امیرالمومنین وقتی یه عده‌ای از برخورد جدی امام اومدن شکایت کردند، خواستن دست ببرن به غنائم، امام با قدرت و غضب مانع شدند، اومدن به پیامبر شکایت کردند. رسول خدا فرمودند ده علیان رها کنید علی را، انه لخشنون فی ذات الله، علی در مورد حقوق خدا با کسی شوخی نداره، تنده، جدی است، اما در مورد منافع شخصی خودش آرام، لین، نرم و حاضر است بگذرد، از همه چیز خود بگذرد به نفع دیگران و جامعه، اما برای دین خدا قدمی عقب نشینی از حقیقت نمی کند. امام فرمود تو غضب کردی ابوذر برای خدا، و هنگامی که غضب برای خداست که نشانه غیرت دینی و تقواست، نتیجه اینه که امید انسان هم به خداست. چون برای خدا غضب کردی، پس خدا هم برای توست. یعنی امام اشاره میکنن به یه قاعده و قانون عزیزان، که اگر عمل انسان و کار انسان به انگیزه الهی است، کار تمام است، همه چیز اون از سوی خدا میآید. در این صورت یعنی ان تنصر الله ینصرکم، اگر کسی یاری میدهد خدا را، خدا او را یاری میدهد. یعنی فذکرونی اذکرکم، اگر کسی خدا را یاد میکند، خدا او را یاد میکند. به تعبیر معصومین، من کان لله کان الله له، کسی که برای خداست عجیبه، خدا برای اوست. من کان مع الله کان الله معه، کسی که با خداست خدا با اوست. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. این قانون الهیست ابازر، هیچ باکی نداری، تو برای خدا غضب کردی، پس امید تو هم به خدا ایست که برای او غضب کردی، و به اون امید داشته باش و بدان که در نزد خداوند محفوظ و کاملا مشخص. ان القوم خافوک علی دنیاهم، این مردم از تو بیمناک بودند به خاطر دنیاشون، چون تو منافع مادی و دنیوی اینها رو به مخاطره میکشیدی. اینها بی‌انضباطی اقتصادی و مالی میکردند، اینها ویژه خاری میکردند، اینها چه دستاندازی هایی به دسترازی هایی به بیت المال میکردن، چه مدینه چه دمشق، و تو مقابل اینها ایستادی. لذا اینها به خاطر منافع مالیشون از تو بیم و خوف داشتند ابیذر. اما خفتهم علی دینک، اما تو از اینها میترسیدی به خاطر دینت، که وظیفه توست مقابل کنی این رفتارها. اینا تو رو بیمناک میکرد که این چه دینی است، مگر چقدر از زمان پیامبر گذشته که باید این وضعیت و این حال در خلافت مسلمانی و در بلاد اصلی اسلام رخ بده. تو بیمناک بر دینت بودی از عمل کردی اینها، برخلاف اونها که بیمناک بر دنیاشون و تصرفات مالیشون بودن به خاطر نهیب‌ها و برخوردهایی که تو داشتی. فترک فی ایدیهم ما خافوک علیه، رها کن به دست خودشون، به دستشون بگذار اون دنیایی که اینها نسبت به اون بیمناک بودند از رفتار تو. وحرب منهم به ما خفتهم علیه، و برو به آغوش و دامن آن چیزی که تو به خاطر اون بیم داشتی بر آنان از رفتارشون. یعنی برو به آغوش الهی و برو به آغوش دینت و رها کن اینها رو و بالاخره رفتارهاشون و دنیای خودشون رو. خب ببینید اینجا قبل از این من ادامه رو بگم، امیرالمومنین همون اول مشخص میکنه که نزاع و اختلافی که بین خلیفه و ابوذر رخ داده است ریشه اون چیست، و این چه کار بزرگی است و ماندگاری است که امیرالمومنین کرد، خدمت به دین خدا کرد و به ابوذر کرد و به اسلام و تاریخ اسلام، که این حقیقت رو روشن کرد. چرا؟ چون در همون زمان شروع شد تا امروز که من اینجا خدمت عزیزان نشستم، تلاش هایی به شدت انجام شد برای تطهیر دامن معاویه و دستگاه خلافت مدینه نسبت به اعتراضات و برخوردهای ابوذر. خب اینجا برای تطهیر اون دستگاه چه کسی میتونه کوبیده بشه و تحقیر بشه و حتی انگ به پیشانی اون بخورد؟ کسی جز ابوذر؟ و این اتفاق افتاد و از همونجا مطرح شد که ابوذر آشوبگر اجتماعی است، اهل فتنه است. این رو مطرح کردن، نوشتن، گفتن در همون روزگاران، در کتاب ها نوشتن. بعد یه قدری اومدن جلوتر گفتن ابوذر عقاید فاسدی داشته است، و بعد در نوشته های بعدی در این صده های اخیر گفته شد و نوشته شد که ابوذر یه سوسیالیست به تمام معنا بوده است، عقیده اشتراکی داشته، به کمون اولیه معتقد بوده است. بسا این مطالب نوشته شد، کتاب نوشتن در مورد ابوذر. در دوران ما برای دفاع از شخصیت اون کسانی که با ابوذر درگیر بودند، و آخر اون هم آخرین کاری که آخرین اقدامی که انجام شد در این 50 سال اخیر مطلبی بود که گروهی و جماعتی از اهل سنت اعلام کردند که اساساً به طور کلی ابوذر انسان عامی بوده است و هیچ آشنایی با مبانی اسلام نداشته است. هیچ آشنایی با مبانی اسلام نداشته. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خاطرتون هست اون دو جمله اولی که از پیامبر در مورد ابی ذر خوندم و سالهای متمادی جز پنج نفر اولی است که به اسلام پیوسته و سالهای متمادی با پیامبر بوده است، اما بدیهی است که میل اون به سوی بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب و جز کسانی بود که ابتداعا با خلیفه بیعت، با خلیفه اول و ابوبکر بیعت نکرد و مسیر خاص دیگری رو انتخاب کرد. امام برای اینکه این اتهامات به دامن این بزرگ مرد زده نشه، دقیقاً مبنای اختلافش رو با دستگاه خلافت روشن میکنن که چه ابوذر چه مخالفتی داره، چی گفته ایناست. ابوذر، تمام همت تو حفظ دین بود، تو میخواستی دین خدا را و سیره پیامبر رو در میان این امت حفظ کنی، اما اون کسانی که مقابل تو بودن میخواستن دنیا و منافعشون رو حفظ کنن و از کاستن منافعشون میترسیدند در قبال تو. خب مشخص شد دیگه، پس چه کسی چه میگوید و چه کسی کدام راه رو میرود و علت اختلاف چیست؟ امام بسیار رندانه و زیبا اون مبنا رو به یادگار گذاشتن برای آینده که دیگه این سخنان ناروا گفته نشود و تاریخ تحریف نشه. بعد فرمودن فما احوجهم الى ما منعتهم، دو جور عبارت معنا میشه، من هر دو رو بگم. ما احوجهم الى ما منعت، چقدر اینها به اون چیزی که تو منعشون میکردی از اون هرج و مرج مالی، چقدر اینها دلشده و دلکشته این مسائل بودن، اینها چقدر نیازمند و حاجتخواه به این مسائل مالی بودند، و برخلاف تو که و ما اغنا که اما منعوک، تو چقدر بی نیاز و بی توجه بودی با آنچه آنان تو را از آن منع می کردند. این خیلی مطلب درست و یه شیوه بیان عبارت. میشه عبارت رو جور دیگه گفت، یعنی اون ما به موارد میل و تمایل اون جماعت که امور مالی و میل ابوذر که دین باشه نخوره، به اصل خود من بخوره. فما احوجهم الى ما منعتهم، اینها چقدر نیاز داشتن که تو منعشون کنی از این تصرفات غلطشون، چقدر اینها نیاز داشتن اما نپذیرفتن. واقعا اینها حاجت به این بود که اصلاح بشه رفتارشون و تو این کارو کردی اما تن ندادند. و ما اغناک اما منعوک، و تو هیچ نیازی نداشتی به این معنی که اینها تو رو میخواستن از بعض از مسائل دنیاوی منع کنند، تو چون هیچ وابستگی نداشتی و هیچ تعلقی نداشتی و من اینها برای تو خاصیتی نداشت. میشه این جور دوم هم عبارت رو گفت، هرچند نکته ای که ابتدا عرض کردم اون نقل اول شاید رساتر باشه. اما جناب ابوذر و سطح عالم و من را به غدن ول اکثر و حسد، فردایی می آید که مشخص می شود چه کسی در این بازار سود برده است و سود برنده کیست، توی یا دستگاه خلافت مدینه یا شام. ول اکثر و حسدن، و مشخص می شه چه کسی بیشتر مورد حسد و مورد غبت است، یعنی به نعمت‌های الهی متصل میشه و دیگران دریغش رو میخورن و حسرتش رو میخورن، حسرت تو رو میخورن. نبوذر، فرداها به زودی مقامات تو روشن میشه. اینه که داریم دیگه، ان الجنه، بهشت مشتاق چند نفره. خیلی عجیبه ها، همگان مشتاق بهشتند اما بهشت مشتاق چهار نفر است در نقل پیامبر که یکی از اونها ابوذر است. بهشت عاشق شیفته ابوذر است، نه ابوذر مشتاق بهشت. ولو ان السماوات والارضین، امام ببینید تو لابلای مطالبشون اصل میگن، قاعده میگن، قانون میگن امیرالمومنین. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، ولو این که آسمان ها و زمین بر بنده ای رتق شود. همه آسمان ها و زمین یعنی وجود و هستی منصد بشه برای یک انسان. رتق نقطه مقابل فتق. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیا کافران نمی اندیشند در مبدأ این آفرینش که تمام این آسمان و زمین در هم فرو رفته و مندمج بود؟ ما اینها رو بازشون کردیم، فتقشون کردیم، جدای از هم کردیم. رتق، فتق. در گذشته این کسانی که تو جامعه امورات مردم هم میگفتن آقا فلانی حل رتق و فتق بدین دست اون کار رو. پس رتق به معنای بسته شدن، فتق به معنای گشودن. کما اینکه خود این فتقی هم که دوستان مطرح میکنید و این عزیزان و جراحان عزیزمون به سرعت این کار رو سامان میدن و درمان میکنن، اینم فتق دیگه. بالاخره این پرده صفاقی جاهایش فتق شده دیگه، پاره شده، باز شده، در اون قسمت های انتهایی کار داده دست طرف و مشکل ایجاد کرده. حالا این با چیکارش کنن؟ باید دوخت و دوزش کنن، رتقش کنن این فتق را. ولو ان، اگر همه آسمان ها و زمین بر یک انسانی چه شود؟ بسته بشه، رتق بشه، امیرالمومنین تمام دربها بسته بشه به روی انسان. همه، ای وای چقدر این ارزشمند این جمله ما، همه در رو ببندن به روی انسان، دربهای مادی رو ببندن، اجتماعی رو ببندن، همه تصمیم بگیرن به زیر بکشند این انسان رو و از همه چی محرومش کنن. ولو ان، اگر آسمانها و زمین رتق و بسته شود بر بنده ای از بندگان خدا، اما ثمت تق الله، اما این انسان بر اساس تقوای الهی زندگی کند و عمل کند، تقواشو زیر پا نگذارد، بر اساس اصول و قواعد و چهارچوب الهی زندگی کند، لجعل الله له منهما مخرجا، خداوند از همین آسمان به زمین بسته برای او دربها را باز می کند و برای او برون رفت از مشکلات ایجاد می کند. امام میگه اگر همه آسمان و زمین، همه انسان ها، همه کائنات جمع بشن که ببندن درب رو بر یه بنده ای از بندگان خدا، اما او می تواند با کلید تقوا دربهای بسته رو به روی خودش باز کند. این قاعده دیگه یه اصله. بالاخره امیرالمومنین در حقیقت دارن تفسیر میکنن کدوم آیه رو؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. سوره طلاق دارن این آیه رو امام تفسیر میکنن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوای الهی پیشه کند، خدا در هر بزنگاهی، در هر معزلی، در هر کار فروبسته‌ای برای او گشایش ایجاد میکند و به گونه او را روزی می دهد که همگان در آن متحیر می مانند، چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بماند. خب این جمله را هم به عنوان یه قاعده و اصل امیرالمومنین فرمودن. باز یه اصل دیگه امام میگن، خیلی زیبا و جالبه، خیلی زیبا، 6 خط 7 خط کل این مطلب امام اینو 2 دقیقه گفتن، 3 دقیقه گفتن، اما این هر کدامشو که باز میکنید قابل تأمل و تفکر و یافتن نکات دقیق و زیباست. لا یونسنک الا الحق ولا یوهشنک الا الباطل. ابوذر برادر من، لا یونسنک الا الحق، یونس از ماده انس میاد دیگه، قرار و آرامش و انس، ولا یوهشنک الا الباطل، یوهشنک از ماده وحشت و بیقراری و ترس و استراب میاد. این جمله رو 2 جور میشه دانست، یعنی این جمله ممکنه که به شکل نهی باشه یا ممکنه به شکل نفی باشه. ناچارم این رو توضیح بدم، عزیزان هم تأمل میکنید براش. ببینید، یا امام دارن میگن مباد چنین باشد، مباد که لا یؤنسنک الا الحق، تو رو آرام نکند جز حق و تو رو به وحشت نندازه جز باطل، یا نه، نهی نیست، نفیه، که این دومی به نظر من اینجاست. آقای ابوذر بدون هیچ نگران نباش، لا یؤنسنک الا الحق، این که میگم دیگه قاعده میسازد امیرالمومنین و داره حقایق ناب رو برون میکشد و اسرار رو مطرح میکنه و آموزش میده برای همگان تا ابدیت تاریخ به بهانه گفتن به ابوذر. اینه ابوذر، مطمئن باش هیچ چیزی جز حق به جان تو، به قلب تو قرار و آرامش نمیدهد. ولو اینکه در سخت‌ترین شرایط مکانی زمانی به ابتلاعات باشی. اگر تو آشنای با حق باشی، معرفت حق داشته باشی، اگر تو با حقیقت زندگی کنی، اندیشه تو منطبق بر حقایق الهی باشد، اگر مأنوس با حق و حقیقت باشی، در سخت‌ترین و در دشوارترین شرایط هم که قرار بگیری، آرامش رو خدا بر قلب و جان تو مستولی می کند. هیچ چیز مثل حق مداری و حق محوری و حق شناسی نمی تونه وجود انسان رو آرام و قرار بدهد. امام دیگه اصلی رو میگن دیگه، تمام. نقطه مقابلش ولا یوهشنک الا الباطل. و بدان آقای عبیزر، هیچی مثل باطل انسان رو مضطرب و بیقرار نمی کند. انسانی که فکر او باطل است، اندیشه او باطل، رفتار او باطل و دخلی و نسبتی با حق و حقایق الهی نداره، اگر در مطلوب ترین شرایط مادی هم قرار بگیرد، باز موهش است، به تعبیر امیرالمومنین، باز بیقرار است و آرامش ندارد. چون خدا این جان و وجود رو با چیز دیگری دمساز کرده است. عجیبه این سخن امام، به عنوان این هم یه قانون مثل قانون قبلی، مثل قانون اول کلامشون. ببینید اون اول فرمودن انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی عبیزر در قبال این کسان، لذا تمام امید و دلبستگی تو هم به خداست. گفتیم ان تنصر الله ینصر، قانون اینه، خدا رو یاری کنید یاریتون میکنه. من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه، با خدا باشید خدا با شماست، همراه خدا باشید همراه شماست. قانون میگه امیرالمومنین، اصل میگه، اصل حکیمانه وضع میکند، امام به متذکر میشه. به دنبال اون فرمود باز اون، اگر آسمان ها و زمین بسته بشه، همه آسمان ها و زمین درهاشون رو ببندن، همه انسان ها رو برگردانند از یه بنده ای از بندگان خدا، اما اتق الله، او ثم اتق الله، بر اساس تقوا و اصول تقوا زندگی کند، لجعل الله له منهما مخرجا، خداوند درها رو براش باز میکنه ولو دیگران بخوان ببندن، آسمان و زمین رو بروش. این قانون بعدی. سومین قانون، لا یو نسنک الا الحق، هیچی جز حق ابازر بدان که به تو آرامش قرار و ثبات نمیدهد. درک حق، حرکت در محور حق، فهم حقایق وجود، درک حقایق الهی است که وجود انسان رو به بالاترین قرارها و ثباتها میده. درک حقانیت قوانین الهی است که حساب کتاب توی آفرینشه، مگه هر کسی هر جور هر کار خواست دلش میتونه تو این آفرینش بکنه. کل شیء عنده به مقدار، همه چیز بر اساس یه مقادیر و اندازه های الهی است. حساب و کتابی در این خلقت وجود داره؟ ما گمان میکنیم بی حساب کتابه؟ عجب. ولا یوهشنک الا الباطل، و هیچی مثل باطل جز باطل تو رو به وحشت و بیقراری نمیندازد. این هم اصل و قاعده فرمودن. خب میفهمن فلو، اینجا هم باز امام قانون میگن آقای عبازر رفتی، تو را به خدا میسپاریم، اما این انتخاب مسیری که تو کردی و اینی که الان در این شرایط کهولت و در این شرایط فرتوتی باید تبعید به ربزه بشی، بری به درون بیابان تنهای بیاب و حلف به نوعی، حالا یه روستای کوچک محرومی اونجا بوده است در اون بیابان مثلا، که عبازرم به اونجا راه نداشته در اون بیابان، حالا چه وضعیتی؟ بلاخره همون جایی که مقبره عبیزر هم هست. اما تو با انتخاب و اختیار خودت عبیزر این مسیر رو انتخاب کردی، تو مجبور نبودی، میتونستی شرایط تو عوض کنی، میتونستی تغییر سیاست بدی، بعد الان اینجا نبودی دیگه، این مشکل رو نداشتی جناب عبیزر. ببینید این نکته رو میگه امام باز برای آینده تاریخ و برای همگان روشن باشه. فلو قبل تدنیاهم لأحبوک، الله اکبر. جناب عبیزر، اگر تو همراه می شدی با سیاست اینها و رفتارهای دنیوی اینها، با همین ویژه‌خواری‌ها و با همین دست‌اندازی‌ها، و اگر تو هم همراهی می کردی با همین روش اینها می چرخیدی، لأحبوک، شون میشد از دوستانشون، تو رو دوست میداشتند، رفیق میشدن، با هم گرما به گلستان میرفتید. ولو قرزت منها لامنوک، و اگر قرزت، قرض به معنی چیه؟ بریدن. اینو منزل لذی یغرز الله خدمت دوستان گفتیم همیشه، قرض یعنی بریدن، جدا کردن از مال و دادن. اون قرضی هم که قرآن میگه در تفسیر گفتیم همیشه یعنی چی؟ یعنی بده بره، بر نگرده، نه اینکه وام دادن. اونی که ما به عنوان وام میشناسیم بسیار کار پسندیده ای هم هست، ربطی به این آیه شریفه نداره، به این آیات منزل لذی یغرز الله. این آیه میگه آقا کی شهامت شده رو از مالش بکنه ببره بده به خدا، بده در راه خدا بره، بعد خدا کی به او بر میگرد؟ هم در دنیا بر میگرداند، اون که میدی بهش بر نمیگردانه، خدا بر میگرداند به تو. فیضاعفه او از آفن کثیره، اون چیز دیگه ایست. اینو میگن قرض، یعنی بریدن و جدا کرد. همون انفاق این آیات به این شکل مطرح میکنه که یک ضمانتی برای دل انسان باشه، قوتی برای قلب دهندگان باشه. اما خود قرض پس بنابراین بریدنه. حالا اون ابزاری هم که با اون یه چیز رو میبرن جدا میکنن بهش میگن چی؟ مقراض. به قیچی هم میگن مقراض دیگه. بالاخره در گذاشتم تا قبل ها میگفتن مقراض تو خونه ها، ما در بزرگهای ما میگفتن امون مقراض رو بده، مثلا سر مقراض وا نیفته که دشمنی ایجاد میشه، چیزایی میگفتن از این امور خرافی هم که اعتقادشون بود. بالاخره عرض به خدمتون تشاؤم میزدن این رو، تطیر میزدن به این چیزها. مثلا فرض بفرمایید امام میفهمن ولو قرست منها لامنوک، اگر تو هم میبردی از این مال یه سهمی برای خودت، با اینها میگرفتی سهم تو، ساکت میشدی. لامنوک، اینا کاملا به تو امنیت میدادن، نه تبعیدت میکردند، نه به شام میفرستادندت، نه به ربزه میفرستادند، و یک کنج آرامی به تو میدادند و آسایشت برقرار و مانند همان زید بن ثابت و کی و غیره، تو هم آرامش و قرار خودت رو پیدا میکردی و در چنین وضعیتی قرار نمیگرفتی. ببینید در دل این مطلب پایانی که امام فرمودن و تمام شد، این هفت خط سخن امام به پایان رسید، باز تو همین هم یه چیزی رو امام دارن گوشزد میکنن. اگر تو با اینها کنار میامدی و همراهشون میشدی، نتیجه بینتون محبت ایجاد میشد، لحبوک، دوستت میداشتند. اما تو سنخیت با اینها نداشتی، لذا جدا شدی و مهربانی با تو نبود، و این هم سرنوشت توست که برای دینت باید به ربزه بری. بالاخره اینم قانون دیگه، میدانیم که از سنخیت و علت الانزمام، این که انسان ها تو دنیا میبینید با هم توی گروه هن، توی سنف هن، یه جوان، بالاخره اینا سنخیت دارن با هم. گفت که و قیل لی کیفت هاجرتما، به من گفت چرا جدا شدید از او فلانی، و قلت قولا فیه انصافو، یه چیزی گفتم که پذیرفت، قبول کرد. گفتم لم اکم مثلی فهاجرته الناس اشباه و علاف، گفتم واقعا ما هم شکل هم نبودیم، لذا دیگه از هم جدا شدیم. میدانی که مردم با هم سنخیت و مشابهت دارن، اگر کسانی دور یه سفره جمع میشن، دست به یه سفره میبرن، اینها با هم چی دارن؟ سنخیت دارن. اون بچه سنخیتشونه که اینها رو جمع میکنه. ابازر تو با این جماعت سنخیت نداشتی به لحاظ رفتاری، لذا باید در غربت و تنهایی خود جان دهی، اما به جایی برسی که به تعبیر امام فردا مشخص شود که چه کسی سود برنده در این بازار و تجارت دنیا بوده است، تو یا کاخ سبز شام یا دیگران. خب بحمدالله این خطبه 130 رو هم امشب باز مستقلن مانند شبهای قبل که یه خطبه گفته شد گفتیم خدمت دوستان عزیز، و انشاءالله فردا شب باز اوقایی است. ایتها النفوس المختلفه و القلوب المتشتته، باز امام میرن تو اون وادی های خاص خودشون و اون انسان شناسی های خاص خودشون رو در خطبه 131 مطرح میکنن که به حول قوه الهی فردا شب محضر مبارک عزیزان باید پیگیری کنیم. پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین به سوز سخن علی توفیق فهم این حقایق و حکمتهای الهی رو به ما عنایت بفرما، ما رو اهل حق قرار بده، و ما رو از باطل دور بدار. یه سلامتی نهت بفرمایید. خب من میزان وقتی که داریم باز خدمت عزیزان بریم سراغ سخنان بی نظیر و بی بدیل بانوی بزرگوار آفرینش و با همون روشی که شبهای قبل گفتیم به اینجا رسید کلام که فرمودند الحمدلله علی ما انعم وله الشکر علی ما الحم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتدعها. تا اینجا گفتم تمام شد دیگه من تکرار نمی کنم. و سبوغ آلاء نسداها، حمد برای خداوند بر آنچه نعمت بخشید و شکر برای آنچه الهام کرد که گفتم اینها فرقاش چیه، و ثناء به ما قدم و تمام ستایش ها و وصف ها و ذکر خیر برای تقدم نعمت های الهی بر اصل فهم و وجود و آفرینش ما من عموم نعم ابتداها، این نعمت های گسترده که خداوند آغازگر نعمت بود بدون استحقاق ما. حالا و سبوق آلاء نسداها، سبوق سبقه به معنای کثرت و فراوانی و سرشاری و سبوق آلاء. آلاء فرقش با نعمت اینه که نعمت هایی که به چشم می آید چشمگیره میگن آلا، و سبوق آلا اصداها یعنی اعطاها. سیدت و نساء العالمین میفرمان و حمد و شکر از آن خداوند است به خاطر سبوق آلا، به خاطر بسیاری و فراوانی و سرشاری نعمتهایی که عطا فرموده است این نعمتها را بر ما. اسبقه خود کلام حضرت پروردگار در سوره مبارکه لقمان اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. کجای هستی و آفرینشمون رو عزیزان نگاه کنیم که جایی برای حضور غیر خدا باشد. آسمان رو بنگریم، زمین رو بنگریم، کیهان رو بنگریم، کهکشان رو بنگریم، دریا را، صحرا را، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم آفاق و اطراف و اکناف را، درون وجود و جان رو، کجا رو ببینیم که آلاء الهی مشاهده نشود و اثری از کار دیگری باشد. هذا خلق الله، قرآن میگه این آفرینش الهی و نعمتهای فعرونی، نعمتهای الهی، فعرونی مازا خلق الذین من دونه. خب بگید چه نعمتی از غیر خداست برای شما تو زندگی؟ آیا چیزی از غیر خدا هم دارید؟ بانوی بزرگوار میفهمن سرشار کرده خداوند و سبوق آلاء نسداها، یکی که این نعمت های چشمگیری که سرشار و فراوان عطا بر شما کرده است جای آن است که حمد اون، ثناء اون و شکر اون باشد. و تمام منن والاها، و این حمد و شکر برای اون تمام منن، اتمام و کامل کردن نعمت هایی است که پیاپی آمده است. این هم جمله عجیبی است که میفرمایند بانو، و اون اینه که در کار الهی و نعمت بخشی الهی عزیزان شما زنجیره نعمت رو میبینید. یعنی وقتی نگاه میکنیم این نعمت رو و این عطای الهی را که خدا با آبروی قرآن و زهرای مرضیه نزولات و برکات خودش رو بر ما بباراند و فراوان کند انشاءالله و سرزمین های تشنه ما رو سیراب کند، دیگه از اون زنجیر اولیش که باید بالاخره این خورشید چگونه بتابد بر سطح اقیانوس‌ها و پهنه دریاهای عظیم، چگونه باید این مؤثرات رو به تعبیر قرآن، این حاملات رو، این ابرهای اونچنانی رو شکل بگیرد، این اسفنج‌ها شکل بگیرد، هزاران هزار، میلیون‌ها میلیون تن، اینها با چگونه بادها بیان اینها رو حرکت کنند و زاریات ذروا فالحاملات وغرا، چگونه اینها رو حرکت بده، کجا بباراند، کجا را نباراند، چگونه به زمین نفوذ کند، چگونه قیس باشد اونگونه که دو شب قبل عرض می کردم خدمت عزیزان، دادرسی کند دانه دانه ای باران، چه برویاند، بعد اون رویدنی ها کجا باشد، این آب بعد چگونه در زمین بره، چگونه باز برون بیاد، به چه شیوه استحصال بشه، در اختیار ما قرار بگیرد، به شکل رودها یا اون به شکل چاه‌ها یا اون به غیره، تا در این لیوان قرار بگیره و استفاده کنیم، بگیم که الحمدلله رب العالمین. چه زنجیره هزارگانه ای باید تو در توی شکل بگیرد تا این نعمت محقق بشه؟ کدوم نعمت رو میگید میتونید تصور کنید که این زنجیره درش نباشه، این مسلسل نباشه درش؟ این میشه چیزی که بانو مطرح میفرمایند. من میگن تعجبه، میگن و تمام نمنن والاها، و خدایا تمام کردی نعمتهای خودت را که پیاپی درآوردی. هم برای اینه این نعمتهای پیاپی، هر چیشو که نگاه میکنید، یعنی از هر کجا که شروع کنید یه چیزهای قبلش میبینید، یه چیزهای بعدش میبینید که پیاپی نعمتهای الهی متوالیاً برای انسان جاری، نظم داده شده، سازماندهی شده، متوجه انسان میشه. همه ی نعمت ها، مادی و معنوی، تمام نعمت های الهی. به اینجا که میرسد میفهمد چه بگویم. جمع عن الاحصاء عددها، جمع عن الاحصاء، اینها بسیار است از این که بشه احصاء کرد، آمار گرفت، احصاء یعنی آمار گرفتن، به شمار در آورد عدد آن را. این نعمت ها، این نعمت های متوالی و این وال، این آلا، این نعم، مگر قابل آن است که انسان بتواند و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها؟ خدا در کلامش میگه مگه میتونید ما بخوایم تصور کنیم؟ لیست نمیتونیم بکنیم یه گوشه ای از نعمت های الهی رو در رویدنی ها، پوشش های گیاهی، نمیدونم در عالم جانوران، حیوانات، و هر حوزه ای که بریم ما تو مبهوت میمونیم. مگر میتونیم ما بگیم که یه آماری از نعمت های الهی داشته باشیم؟ اما توجه کنید این مراد نیست ها، چه اون آیه چه این سخن صدیقه طاهره، این نیست که شما نمیتونید نعمت های الهی رو بشمارید. خب بتونیم بشمارید، خب چه اتفاقی میفته؟ ما بدانیم مثلا این بلیون خداوند نعمت داده است، خب این چه فضیلتی ایجاد میکنه؟ این نیست که مراد، مراد این است که بانو بزرگوار داره میگه مردم بدونید شما مستغرق در نعمت های الهید، شما غرق شده اید در نعمت های الهی، شهود کنید، حس کنید که تمام وجود شما فرو رفته و اندرون رفته در نعمت های الهی است، و لمس کنید که با دست نعمت بخش خدا دارید زندگی میکنید. لذا این لذت رو از زندگی ببرید، این عیش برای شما عیش مرضی و پسندیده باشه، عیشت راضیه باشد، که این گونه خداوند با دست مهر شما رو لابلای نعمتهای خودش فرو برده است. لذا اگر یه جایی احساس کردید تو زندگی که میلنگد، اگر یه زمانی این تن ابتلاعاتی پیدا کرد، اگر این قلب یه نارسایی هایی پیدا کرد، اگر این برادر و خواهر این مشکل رو، این دوست این مشکل رو پیدا کرد، اگر اینجا کارمون به لحاظ اقتصادی لنگید، اگر اینجا به لحاظ فلان کار این اتفاق افتاد، بدونید این یک هست در قبال اون فرو رفتگی، یه در آن نعمت هایی که خداوند به شما عنایت گفت. من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو، لذتی دست شکر بخش تو داشت، کم در این به تیخ تلخی که ای گذاشت. خدایا اگر یه جایی یه شب، حالا یه کمی دیرتر زودتر خوابیدیم، خدایا میلیون ها میلیون آرامش به جان ما بخشیدی و نعمت به ما دادی، حالا میگیم آقا ما هرچه که سنگ مال پای لنگه، چنین است و چنان است، هر بلایی که ز آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. فرمود جمع عن الاحصاء عددها، مراد بانو چیزی دیگری است، دقت فرمودید، غیر اینه که بشماریم، نه، اینه که اصلا شما شهود کنید فرو رفتگید، اصلا تمام وجود ما مستغرق در نعمتهای الهی است. لذا اگر یه جایی احساس میکنیم به سوء رفتار و غیره یه چیزی جا به جا شده، هیچ اتفاقی نیفتاده اصلا این مجموعه و سامانه نعمت، جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء عمدها، و بسیار دور است، نه بسیار دور است از اینکه کسی بخواد جزا بده و پاسخ بده این امد و زمان نعمتهای الهی به گونه ایست که کسی نمیتونه اصلا در قبال این نعمت، یعنی طول و عرض نعمت، درازای نعمت به گونه ایست که ما اصلا راهی نداریم برای اینکه در قبال نعمتهای الهی بخوایم پاسخ مثبتی بدیم، بخوایم یه تشکری داشته باشیم، یه جزایی داشته باشیم، یه قیمتی برای نعمتهای الهی بگذاریم. یعنی هیچ کدام از نعمتهای الهی قابل باها و قیمت گذاری نیست، به دلیل عمد، مدت، درازا، طول، عمق، کیفیت و بقیه خصوصیات آن. برای یه قطره آب میشه قیمت تعیین کرد؟ ما متاسفانه خو کردیم که نعمتهای الهی را ارزان و بی‌بها و بی توجه به نوعی متاسفانه تزیین کنیم. و نه آن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک ابدها، خیلی دور از ادراک ما اون ابدیت و ماندگاری و اتصال نعمتهای الهی. تازه شما تو دنیا اید، بعد میرسید به برزخ، بعد میرسید به قیامت، بعد میرسید به بهشت، بعد میرسید به اون حقایق. ای وای، ما کجا رو میخواییم مثلا بگیم؟ کدوم نعمت رو، کدوم دوام نعمت رو، کدوم بقاء نعمت رو، کدوم درازای نعمت رو؟ و ندبهم، بانو میفرماید و ندبهم، اما بندگانش رو فرا خواند، بندگانش رو صدا زد و فرا خواند. لست زادتها، که هر چه بهتون دادم دوست دارم بیشتر بدم، بیاید یه کاری بکنید تا بیشترش کنم براتون. لست زادتها، گفت هر چی دادم بازم کرم الهی و جود الهی و دریچه های رحمت الهی میخواد بیشتر براتون باز بشه. کتب علی نفسه الرحمه، لازم کرده به خودش که با رحمتش با شما برخورد کنه. پس بیاید شما پس نزنید، عقب نشینی نکنید. ندبه هم لستزادتها، به چه شیوه؟ به شکر لتصالها، تا شما خوانده از شما را برای فزونی آنچه داده است به شکر، تا متصل متصل نعمتها بیاید و قطع نشه نعمت بر شما و به این شیوه استمرار پیدا کنه. خب البته دیگه در باب شکر دیگه اینجا سخن گفتن ندارد عزیزان، میدانید اون شکری که در اینجا بانو میفرمایند دیگه این شکری است که در مقام عمل محقق میشه. ببینید اگر شکر بنا بود، شکر زبانی باشد، دیگه خدا نمیگفت و قلیل من عبادی شکور. بله که همه بلد بودن که بگن هزار مرتبه شکر، خدا عجب کباب خوشمزه‌ای بود. همه بلد بودن بگن صد هزار مرتبه شکر، خدا یا میلیون میلیون شکر. نه، مثل دوست ما همیشه میگفت الهی صد مرتبه شکر. تو سفر هر گفتم آقا چرا تو میگی 100 مرتبه؟ خب بگو 100 هزار مرتبه. گفت دیگه من ریاضیم خیلی قوی نیست، همینقدر میگم که حسابشو داشته باشم. بالاخره الله اکبر، این شکر زبانی اگر بنا بود که همه میگفتن، اما اونی که کمند شکر چیست؟ اینه که ندب هم لستزادت ها، مردم رو دعوت کرد، مایلید که فوزون بشه و متصل بشه. لازمش اینه که هران چرا که به شما از این مقوله که گفتیم داده است در جا و مسیر خودش به کار ببندید. اگر هرچه شما خداوند بهتون ارزانی کرده است در همون مسیر تعریف شده الهی به کار ببندید، نتیجه این میشه که متصل و پیوسته آن با آن دم بدم ولئن شکرتم لزیدنکم خواهد شد. خودتون، وجودتون رشد میکنید، شکوفا میشید در بستر نعمتهای الهی و حسن بهره برداری از الطاف الهی. ندب هم لستزادت ها به شکل اتصالها وستحمد الخلائق به اجزالها. بذارین تموم کنم این قسمت رو دیگه. وستحمد الخلائق به اجزالها، و خداوند این که از مردم خواسته حمدش رو به جا بیارن برای چی؟ خدا نیاز به حمد شما داشته؟ به ستایش شما داشته؟ نه، که بگه و قل الحمدلله، بگید الحمدلله و حمد او را بشناسید و بدانید. و استحمد الخلائق به اجزالها، حمد یه راهیه برای اینکه شما بیشتر بتونید به نعمت برسید و شکر نعمت را بدانید و درست بهره برداری کنید. حمد راهکار عجیبی است، اشاره کردم پریشب خدمت دوستان. بریم. من خواهش میکنم از عزیزان برید شکوه نیایش جلد اول دعای اول. اگر واقعا خود دعا سخته برامون، خب حالا عنایت کرده خدا این بیمقدار بالاخره برای شما آسان کرده کار رو و شرحش رو نوشته. بریم ببین چه خبره تو حمد و این مفهوم حمد چیه، چه عظمتی داره این حمد و خدا چه عنایتی کرد که ما را با حمد آشنا کرد. و استحمد الخلائق به اجزالا و ثنا به ندب اله امثالها. و خداوند باز مکرر خواند بندگانش را، این که هی تکرار کرد هی گفت ثنا به ندب اله امثالها تا به یه افقهای دیگه برسید، به یه نعمتهای مثل این نعمتها برسید که آشنا نیستید، تصورش هم نمی کنید. مادی و معنوی، هم به لحاظ مادی خدای افقهای جدیدی براتون باز کنه، هم به لحاظ معنوی به یه دریچه هایی که لو کش فلقتا دیگه بردارد این پرده ها، فکشف ناوان که قطاع اکف بسر و گلیوم حدید بشید و این پرده ها برداشته بشه و ببینید که چه چیزهایی خداوند میتواند به شما بدهد و این توانایی رو تو وجودتون قرار داده که برسید به اون داده های ندیده الهی. پس کوتاهی در این جهت نکنید، خدا شما را میخواند که چنین کنید. خب این قسمت حالا و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، دیگه اینجا پهلوانی بانوی بزرگوار رو در معرفت الهی میبینیم که زبان قاصر. انشاءالله فردا شب باز ورود به بخش بعدی رو خواهیم داشت. پروردگار ما رو با آنچه که بانوی بزرگوار فرمود عارف و عاقل و عامل بگردان انشاءالله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.